ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت.
تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
چهاردهمین عصر آبان ماه، ساعت 14:05 و برنامه از گروه بهداشت روان.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای مهربان. دوستان سلام، سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو به شما بزرگواران تسلیت عرض می کنم و ممنونم که در 14 روز از آبان ماه با ما همراه شدید و برنامه با هم حرف بزنیم رو می شنوید. حقیقت اینه که گاهی زندگی خیلی سخت میشه و توی روزای سخت طبیعیه که آدم ناراحت باشه، طبیعیه که احساس یأس و ناامیدی کنه، دچار سردرگمی یا حتی ترس بشه. ما حق داریم تو روزهای سخت زندگی سوگواری کنیم و این نشانه ضعف ما نیست. سوگ و اندوه واکنشیه که هر کس در مواجهه با روزهای سخت، بحرانها یا در زمان از دست دادن چیزی یا کسی از خودش نشون میده. اما دوستان، به نظر شما انسانها در چه مواقعی واقعا نیاز به سوگواری دارند؟ و فکر میکنید که سوگ مراحلی داره و یا اینکه اصلا یک سوال خیلی جدی، چطور میشه با این احساس ناخوشایند کنار اومد؟ زندگی همیشه بر وفق مراد ما نیست. برای همین هم هست که میگن زندگی بالا و پایین داره و سختی و آسونی. گاهی آدم ها تو بالا و پایین های زندگی وقتی دچار سختی و ناکامی میشن خودشون رو میبازن، دچار غم و اندوه و ناامیدی میشن و دیگه نمیتونن مثل گذشته زندگی کنن. گاهی خودشون رو به در و دیوار میزنن، زاری میکنن و فقط منتظرن که این سیاهی از مقابل دیدگانشون پاک بشه. امروز میخوایم در مورد همین موضوع با هم صحبت کنیم، میخوایم با هم حرف بزنیم و تبادل تجربه داشته باشیم در این مورد که اصلا سوگ چیست و سوگواری در شرایط سخت باید چگونه باشه، یا ما کی میتونیم سوگ رو از سر بگذرونیم و نذاریم برای همیشه در سوگ بمونیم. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم، برنامه ای که از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما در این برنامه. میخوایم در مورد سوگواری در شرایط سخت با هم حرف بزنیم، البته در حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم بهرامی و همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. میخوایم در مورد سوگواری در شرایط سخت صحبت کنیم، اما حقیقت اینه که خیلی ها سوگ رو فقط در مفهوم از دست دادن عزیزان و مرگ میشناسن. بخوام از شما یک تعریف دریافت کنیم، سوگ دقیقاً چیست؟
هر نوع احساس ناراحتی، نگرانی و هجوم افکار منفی و هیجانات منفی به انسان بعد از هر نوع شکست، ناکامی یا احساس بیهودگی طبیعتاً میتونه تو قالب سوگ جا بگیره. یعنی ما همطور که اشاره فرمودید شق قالبش همونیست که وقتی عزیزی رو از دست میدیم، وابسته ای، فامیلی، دوستی، خب یه مراحل سوگ داریم. اما سوگ فقط به اینجا ختم نمیشه. موقعی که ما یک شکست مالی، شکست تحصیلی، شکست عاطفی، در محیط‌های اجتماعی ناکامی از رسیدن به هدف‌های اجتماعی که مثلا مد نظرمونه، میخوام به یه موقعیتی و جایگاهی برسیم، مجموعه این ناکامی‌ها معمولا همراه با خودش موجی از افکار منفی و هیجانات و عواطف منفی رو به همراه داره که مراحلی رو باید طی بکنیم تا بتونیم این دوره رو پشت سر بگذاریم. این دوره رو میتونیم دوره سوگ بنامیم. معمولا سوگواری ها چه در بعد فقدان عزیزان به لحاظ فیزیکی یا مرگ و یا ناکامی هایی که در زندگی برای ما ایجاد میشه در بعد عاطفی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، گاهی بیماری ها این مشکلات رو برامون ایجاد میکنه، چهار مرحله رو ما تجربه میکنیم. با یه تقسیم بندی 5 تا، با یه تقسیم بندی 4 تا. شق غالبش 4 گانه است. مرحله اول معمولا مرحله انکاره، یعنی نمیخوایم بپذیریم که این اتفاق برای ما افتاده، رابطه عاطفیمون به هم ریخته، شریک زندگیمون، پارتنرمون، شریک عاطفیمون به هر دلیلی ما رو ترک کرده یا ما مجبور شدیم اونو ترک کنیم یا حتی عزیزمون فوت کرده. نمیخوایم بپذیریم که تو شیب شکست مالی قرار گرفتیم و هر مثال دیگری. مرحله دوم مرحله خشمه. در مرحله خشم ما دیگه انکار نمی کنیم اون اتفاقی که افتاده، میپذیریمش، اما خشمگینیم. گاهی این خشم که حالت در درون ما تبدیل به رفتار میشه، یعنی میشه پرخاش و روابطمون رو با دیگران دچار خدشه میکنه. اصلا یکی از معیارها و شناساهایی که میشه در نظر گرفت که یک نفر ممکنه در دوره سوگ به سر ببره، افزایش خشم و پرخاشش. حالا خشم رو شاید خیلی ها نبینن که قابل دیدن نیست چون حالته، ولی پرخاش ها رو میشه دید. این پرخاش چه به صورت کلامی باشه و چه به صورت رفتار فیزیکی باشه و امثال اینها، در حقیقت خودش یکی از نشانه ها میتونه قرار بگیره. مرحله سوم مرحله غمگینی است. یعنی ما بعد از این که انکارمون تموم شد، خشمگینی سنگینمون اندکی تعدیل پیدا کرد، در خود فرو میریم و یک دوره غمگینی شدید رو با خودمون تجربه میکنیم. خب در هر کدوم از این سه تا مرحله اگر ما به درستی و به خوبی عبور نکنیم، یقینا تبدیل به بیماری های روانی میشه و بعد ممکنه همین بیماری ها روابط اجتماعی ما رو دچار خدشه بکنه. مثلا در مرحله انکار اگر کسی قرار باشه بمونه، ممکنه تبدیل بشه به یک انسانی که منقطع از محیط میشه.
بله.
یعنی حتی گاهی به اسکیزوفرن مثلا ممکنه فرد اسکیزوفرنی داشته باشه. در مرحله خشم وقتی که فرد گیر میکنه، تبدیل میشه به یک انسان پرخاشگر دائم و روابطش رو میخواد به شکل پرخاشگرانه شکل بده، هدفاش رو با پرخاش میخواد بهش برسه، بر روی ناکامیهاش با پرخاش میخواد سرکوب کنه و به اصطلاح بپوشونه کسی نبینه و نفهمه. غمگینی شدید هم که طبیعیست در پروسه سوگواری، اگر ماندگار بشه تبدیل میشه به دپرشن، تبدیل میشه به افسردگی. حالا نوع افسردگی و میزان افسردگی باز بسته به شدت و ضعف موضوع سوگواری و همینطور توانمندی و عدم توانمندی فرد.
بله.
وقتی این سه مرحله رو به درستی و در جای خودش ما پشت سر میگذاریم، وارد مرحله چهارم میشین که مرحله اکسپتنس و پذیرش. یعنی در مرحله پذیرش ما پذیرفتیم که این اتفاق برای ما افتاده، با اون کنار اومدیم، خشممون رو مدیریت کردیم، از حالت غمگینی شدید بیرون اومدیم و حالا سرپا میشیم دوباره زندگی کنیم. زندگی ادامه داره، روابط اجتماعیمون رو از نو میسازیم. خب همه این مراحلی که من عرض کردم خدمتتون، همینطور که گفتیم، فقط در سوگواری از دست دادن فیزیکی عزیزان یا مرگ عزیزان رخ نمیده.
بله.
خب ما صبح تا شب داریم ناکامی ها رو تجربه میکنیم. به یاد داشته باشیم که در دوران کودکی ناکامی یکی از مراحل رشد کودک.
یعنی
ما اگر بخوایم فرزندمون خوب رشد کنه، این گونه نیست که همه خواسته هاش رو بدون قید و شرط برآورده کنیم، بلکه باید به مسیری بریم که گاهی او ناکامی هایی رو مطابق با سنش و توانمندی ها و پتانسیلش تجربه کنه که بتونه رشد طبیعی عادی داشته باشه. چون اصلا زندگی این گونه نیست که شما همیشه بر مدار خوشی یا پیروزی حرکت بکنید. زندگی ملغمه ایست از این دو، و شاید اگر بخوایم آمار بگیریم، میزان شکست های ما و مشکلات ما بسیار بیشتر از کامیابی هامونه. و اساسا کامیابی و موفقیت یک انسان کانالی نداره جز کانال شکست. یعنی ما فقط مجبوریم از کانال شکست عبور کنیم تا به موفقیت برسیم. راه میانبری وجود نداره. خیلی راه ها رو سعی کردن، تجربه کنن، بگن، در موردش گپ و گفت بسیار شده در طول تاریخ، ولی امروز به لحاظ علمی کاملا اثبات شده است. معمولا انسان های موفق پیروزی هاشون رو بر روی کوهی از شکست ها بنا کردن، و این شعار نیست، یک واقعیت زندگی است. خب طبیعتا این شکست ها همراه با خودشون سوگ دارن، و از اینجاست که ما در روانشناسی اجتماعی وارد یک واژه بسیار مهم علمی و کاربردی میشیم که یک پاش در علم روانشناسی و یک پاش در علم جامعه شناسی است، تحت عنوان تاباوری. تاباوری در حقیقت یک واژه علمی است با تعریف مشخص که کاملا منطبق با موضوع امروز برنامه شماست. خلاصه فرمای شما این است که ما وقتی که دچار ناکامی یا شکست یا فقدان میشیم، چه فقدان عزیز، چه فقدان مطلوبات مادی زندگی، یا فقدان عواطف و دوست داشتنها، چگونه باید عبور کنیم از این مقطع؟ اون فشاری که به ما وارد میشه چجوری مدیریتش کنیم که باعث نشه که ما وقتی که زمین خوردیم زمین گیر بشیم، در اونجا بمونیم؟ این کل موضوع برنامه است. پاسخ سادش هست، واژه به نظر من بسیار مهم تاباوری.
بسیار از شما متشکرم. امروز داریم در مورد سوگواری در شرایط سخت با هم گفتگو میکنیم، و خیلی متشکرم از آقای دکتر شریفی یزدی که همراه ما هستند. آقای دکتر شریفی یزدی گرامی برای ما مراحل سوگ رو فرمودند: انکار، خشم، غم و در نهایت مرحله پذیرش، آنچه که به تعبیر خیلی خیلی قشنگتون آقای دکتر به نقطه تاب‌آوری رسید، و اینکه وقتی زمین خوردیم زمین گیر نشیم. انگار همه اون قله موفقیتی که شما ترسیم کردید که بر پشته ای از شکست هاست، به مفهوم تاباوری بستگی داره. اینکه من چگونه با مسائل مختلف آزاردهنده روبرو میشم و چگونه میتونم با اونها کنار بیام، یا حتی در مسیر رشدم از اونها استفاده کنم. امروز در برنامه بیشتر در این مورد با هم گفتگو خواهیم کرد، اما از شما هم میخواییم که با همون حرف بزنید. 30102 سامانه پیامک ماست و شماره تلفن 22-65-28-76، شماره تلفنی که میتونید گوشی رو بردارید، تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد موضوع برنامه‌مون یا اینکه شما چه سوگ‌هایی رو در زندگی تجربه کردید بگید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم و ممنون میشم که با ما در ارتباط باشید. این فرصت رو بدید که ما هم بشنویم از تجارب شما در مورد سوگ‌هایی که داشتید. آقای دکتر شریف یزدی که همراه خوب امروز ما هستند به این موضوع اشاره داشتن که سوگ لزوماً به معنای مرگ عزیزان نیست، اون چیزی که در ذهن ما شکل گرفته. هر نوع از دست دادن، فقدان یا تجربه سختی که ما در زندگی داریم میتونه به سوگ تعبیر بشه. بنابراین آقای دکتر، به نظر میاد ما در طول روز از همون ابتدای صبح که بیدار میشیم میتونیم حتی تا شب چند سوگ رو تجربه کرده باشیم اگر در شرایط بحرانی زندگیمون باشیم، درسته؟
میتونیم بگیم خیر، ما از صبح تا شب سوگ رو تجربه نمی کنیم. ما از صبح تا شب انواع شکست ها رو تجربه میکنیم. بسیاری از این شکست ها خیلی سریع انسان میتونه خودش رو جمع کنه، گاهی با چند دقیقه. برخی از شکست ها، ناکامی ها، فقدان ها، از دست دادن ها منجر به سوگ میشه. اگر ما تعبیر سوگ رو بر روی حال بد پس از هر واقعه بگیریم، بله فرمایش شما درسته، ما در طی روز ممکنه چندین بار مثلا سوگ بار بشیم. اما در تعریف وسیع تر و عمیق تر سوگ، سوگ در حقیقت مربوط میشه به رخدادهای ماندگاری که تا مدتی با ما همراهه و مدتی فکر و ذهن و اندیشه و توانهای ما رو به خودش مشغول میکنه و ما رو از زندگی عادی خارج میکنه و طبیعی است که ما باید اجازه بدیم این دوره به صورت طبیعی سپری بشه، چون بعضیا به غلط میخوان میان بر بزنن و همینطور که اونجا گفتیم انکار، بعضیا اصلا نمیپذیرن این اتفاق افتاده. گروهی هم هستند که سوگ رو انکار میکنن و خیلی سریع میخوان برگردن به زندگی عادی و متاسفانه این افراد دچار سوگ معوق میشن، یعنی بعد از مدتی اون مرحله طبیعی سوگ رو پشت سر گذاشتن، این حال بد بر میگرده و شاید اصلا یادشون نیست برای چی حالشون بده. بنابراین ما باید سوگ رو در جای خودش، زمان و مکان خودش و با اندازه‌ای که نیاز هست
تجربه کنیم
که بعداً دچار سوگ معوق نشیم.
اتفاقاً به همین نقطه می‌خواستم برسم آقای دکتر. چقدر اون عمق باید داشته باشه یا اون زمانی که ما برای طی کردن اون مرحله سوگ داریم، آیا یک فرمول خاص داره یا در آدم‌های مختلف میتونه متفاوت باشه؟
کلیت ماجرا برمیگرده.
ببخشید میانه کلامتون آقای دکتر، ممکنه که یک نفر شغلش رو از دست داده باشه، خودش هم ناراحتیش رو کشیده باشه، انکار و خشم و غم همین ها رو تجربه کرده باشه و دوباره دوستش همچین تجربه ای داره و بعد براش عجیب باشه که چرا اینقدر طولانی داری این مراحل میگذرونی، من دو روزه حالم خوب شد، چرا تو حالت خوب نمیشه؟
درست، اولا برمیگرده به اون اتفاقی که برای فرد میفته. از دست دادن شغل تا از دست دادن عزیز، این دوتا با هم برابر نیستن.
حتی از دست دادن شغل برای آدم‌های مختلف میتونه مفاهیم مختلفی داشته باشه.
قسمت دوم میاد سر فرمایشش. یعنی ما در قسمت اول حرفمون این است که وزن اون موضوع سوگ اهمیت داره در طول مدت سوگ. دوم میاد سر همین بحثی که اشاره فرمودید، ظرفیت روانی و اجتماعی افراد با هم یکسان نیست. طبیعتاً کسی که قبلاً خودسازی کرده آمادگی‌های بیشتری رو داره، تجربه درستری رو در این زمینه داره، راحت‌تر میتونه این مراحل رو سپری کنه، دوباره سرپا بشه، تا انسانی که تو این زمینه تجربه نداره یا انسانی که همراه با خودش یکی از اختلال‌های روانی، چه اختلال خلق، چه اختلال رفتار، چه اختلال شخصیت، اینها رو با خودش بخواد یدک بکشه. بنابراین کلیت قضیه برمیگرده به این دوتا عامل. اما برای یک انسان نرمال بله، حدودی میشه گفت که مثلا از دست دادن عزیز قاعده این است که بین 90 روز تا 120 روز فرد سرپا میشه. سرپا شدن اصلا به این معنی نیست که عزیزشو فراموش کرده، دلتنگش نمیشه، گاهی قطره اشکی براش نمیریزه یا نیاز نمیبینه که او کنارش باشه. به هیچ وجه اینا معنی نمیده. معنیش این است که علارغم همه این حالتها برگشته به زندگی عادیش و یک مسیر عادی رو برای زندگی داره سپری و طی میکنه. در مورد اینکه عزیز خیلی به ما نزدیکتر باشه که بر اساس مطالعات انجام گرفته خدای نخواسته تجربه مرگ فرزند تقریبا میتونیم بگیم که یکی از شدیدترین انواع فقدانهاست در مرگ، این طول زمانش میتونه یک کمی بیشتر هم باشه. اما اگر از یه حد متعارف که معمولا 180 روز بیشتر نیست بگذره، دیگه مرگ اون فرد بهانه است. در حقیقت بیماری ها، اختلالات و مشکلات روانی خود منه که رو اومده و رفتم پشت سپر اون مرگ، پنهان شدم و حالتهای بد خودم رو دارم تجربه میکنم. ولی خب برای مردم یک تعبیر به ظاهر مثلا عامه پسندی دارم براش. یک انسان معمولی اینگونه است.
بله.
اما اگر میشناسیم افرادی رو که سوگواری هاشون ماهای طولانی و گاهی سالهایی طول میکشه، یقینا اینا افرادی هستن که نیاز دارن به مداخله مؤثر حرفه‌ای در حوزه تخصص عزیزانی که در زمینه روانشناسی کار میکنن. ما در روانشناسی اجتماعی مطلبمون اینه که اگر مسئله رو فردی ببینیم حتما برمیگرده به حوزه روانشناسی، ولی وقتی که زنجیره ازش در میاد، یعنی یه بخش بزرگی از مردم ناتوانند از اینکه زود سرپا بشن، یک اختلال اجتماعی باید وجود داشته باشه که باید گشت، پیداش کرد، اونها رو اصلاح کرد تا جامعه بتونه از این مرحله عبور کنه. چون مقوله تاباوری که من اشاره کردم که به عبارت ساده تر تاباوری به این معنی است که ما این توان رو داشته باشیم، توانایی مقابله با فشارها، ناکامیها و سختیهای فردی و اجتماعی و حالت انعطاف پذیرانه ما برای مدیریت اون وضعیت خاص. این تعریف تاباوری است. خب وقتی این گونه شد، شما میتونید این رو تعمیم بدید در سطح جامعه، یعنی جامعه‌ای که تجربه های بیشتری داره برای مصائب و مشکلات، جامعه ای که از نظر مهارت های زندگی و اجتماعی دستگاه های تربیت کن مثل خانواده، مثل مثلا دستگاه تعلیم و تربیت، مثل رسانه به موقع و به درستی کارشون رو انجام دادن، طبیعتاً اعضای این جامعه، افراد این جامعه مسلحند به سلاح مهارت زندگی و راحت تر میتونن به سلاح مشکلات رو پشت سر بگذارن، تا باوری بالاتری رو چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی داشته باشن.
خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه، مهمان بسیار عزیز امروز ما در برنامه با هم حرف